دعوت میکنم که از نمایشگاه ما دیدن کرده و از این موقعیت استثنایی با لیس های بسیار مناسب برای اتومبیل های CLA, C و E کلاس استفاده کرده و با آسودگی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که اگر هر کجا در امریکا هستید و یا حتی کانادا، مشروط بر این که تلفنی دارید که لانگ دیستنس اون رایگانه، هر جا که هستید، حتی در لس آنجلس، شرطش این است که تلفن لانگ دیستنس شما رایگان باشه. میتونید رادیو همراه رو از طریق گرفتن شماره تلفن 1-701-801-0801 با صدای شفاف و خوب همه جا بشنوید. بنابراین عزیزانی که مثلا در لس آنجلس و شهرهای اطراف در خانه مسئله‌ای برای شنیدن داشتن، میتونن اگر تلفن خانهشون یک لانگ دیستنس داشته باشه، رایگان انلیمیتد، و ضمناً اسپیکر داشته باشن، میتونن تلفنشون روشن کنن با صدای خوب و شفاف اون رو بشنوند. بنابراین محدودیت و مانعی که برخی از اوقات در برخی از مناطق لس آنجلس یا شهرهای اطراف یا سراسر امریکا برای شنیدن رادیو وجود داشته، از این طریق نخواهد بود. اینترنت شما درگیر نیست، بلکه خط تلفن شماست و ضمناً اگر انلیمیتد هستید، هزینه هم شما نخواهید پرداخت. بنابراین لطفاً اون را امتحان کنید و اگر مشکلی بود با ما تماس بگیرید. اما لطفاً مطمئن باشید که تلفن شما به میزانی که هر اندازه استفاده کنید هزینه براتون نداره و الا میتونه بسیار گران تمام بشه. اون رو حتما توصیه نمی کنیم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. الو، متاسفانه.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، خیلی خوشحالم که سعادت اینو پیدا کردم با شما صحبت کنم. من آقای دکتر یه سوالی از حضورتون داشتم. صدا میاد؟
صداتون خوبه، فقط یک کمی به هر حال نه مشکلی برای صدا نداریم. اشکالی هست توی ترکیب صداست و یه مقدار پارازیتی که داره. نمیدونم اگر از چه جور تلفنی استفاده میکنید شما؟
من با موبایلم استفاده
خب میکنم. یه جایی برید که صدا رو معمولا میدونید بهتر هست عزیز.
خواهش میکنم. چشم آقای دکتر، من یه مشکلی داشتم. من یه خانم 35 ساله هستم. 12 ساله که ازدواج کردم، یه پسر 8 سالم دارم. بعد زندگیم خیلی خوبه، شوهرم واقعا مرد خیلی خوبیه و من از زندگی الانم خیلی راضیم، ولی من سوالم یعنی من مشکلم اینه که من یکم با گذشته خودم مشکل دارم و نمیدونم چجوری باید گذشتم و ببخشم و فراموش کنم و یه مقدار مثلا گذشته منو اذیت میکنه. راستش من حالا برای اینکه توضیح بیشتری بدم، من خانوادم خیلی خانواده خوبیان، خیلی آدمای خوبیان، خیلی تحصیل کردن و از هر لحاظ واقعا به بچه هاشون رسیدگی کردن، ولی یه خورده راستشو بخواین من پدرم آدمی بود که خیلی محتاط بود و خیلی از جامعه ایران مثلا از ناامنی ایران و اینا یکم میترسید. به خاطر همین آقای دکتر زیاد دست و پای ما رو باز نذاشت که مثل خیلی از جوونا بریم بگردیم، دنیا رو ببینیم، با دوستامون تفریح کنیم. و من الان با این که مثلا ازدواج کردم و از زندگی الانم راضیم، ولی خیلی حسرت میخورم، خیلی ناراحتم که چرا مثلا مثل خیلی از دخترای دیگه جوونی نکردم، چرا مثلا استفاده های اینجوری.
حالا نصب کنید
آخه، اذیت میشم آقای دکتر.
خب آخه این دیگه خیلی حرف عجیب و غریبیه. فرض بفرمایید شما برن 12 سال ازدواج کرد، در 23 سالگی ازدواج کرد. خیلی حالا فرض کنید در 20 سالگی یه سفرم رفته بودید هند، بعدم احتمالاً با یه پسری هم دوست شده بودید. اینا جوونی نکردنیست که حالا نشستید قصه اونا رو میخورید، حسرت میخورید که من در 21 سالگی مثلا با یه پسر این ور اونور نرفتم، سینما نرفتم، یا یه چلو کباب نخوردم، یا یه سفری به اروپا نکردم. خیدم شد حرف، یعنی دیگه از این بهانه گیری مسخره تر میشه. حالا فرض بفرمایید کرده بودی،
مثلا موقعی که دانشگاه میرفتم خب چند بار شده با پسرا صحبت کنم یا مثلا یه رستورانی جایی بریم، ولی نه به اون حدی که مثلا الان دخترا هستن. البته من خودم اصلا دختر شیطونی نبودم و خودم هم یه سری خصوصیات اخلاقی داشتم که خیلی اصلا اون زمان دوست نداشتم که اینجوری باشم، ولی الان وقتی مثلا دخترا رو میبینم یا مثلا تو فامیلمون یه سری دخترا رو میبینم که انقدر آزاد و راحتن، همش ناراحتم، احساس میکنم از زندگیم خیلی استفاده نکردم. شایدم به قول شما خیلی احمقانه باشه، خودم هم این فکر رو میکنم، ولی نمیدونم چجوری باید مشکلم رو حل کنم.
آخه یعنی چی عزیز؟ شما اولا خودتون رو مقایسه میکنید از یه جای به یه جای دیگه. 12 سال قبل
درست.
الان یه دختر 23 ساله میبینید با این میره میخوابه، با اون میخوابه، معتادم میشه، کتکم میخوره، لذتم میبره، شما حسرت اونا رو میخورید. بعد خودتون رو با اونا برای چی مقایسه میکنید؟ چرا شما دلتون نمیخواد که خلبانم باشید، پیانو هم بزنید، نمیدونم یه رقص قشنگم بلد باشید، رفتی سراغ این که دختر امروز میبینم که آزادن. چه آزادی خانم؟ یعنی این آزادی که براش مسئله درست کنه، درد سر درست کنه، از اون اشتباهی که شما حسرت می‌کنید، همین می‌خواستی زندگی خوب سالم بکنید که کردید. در 23 سالگی هم که با یه آدمی ازدواج کردید، معلومه مدتی قبلا باهاش بودید، تازه شما خیلی هم زود شروع کردید. محرومیت چی؟ یعنی این دکون چیه که باز کردید که دوربر خودتون نگاه کنید؟ خب راحت و آسوده برگردید بگید ناراضی ام. بله آخه شما اصلا یه دنیای ذهنی دارید. از خانواده و پدر و مادر تعریف کردید که خیلی خوب بودن. من دیشب کلاس کودک درون رو در لس آنجلس داشتم. از اون جمعیت چند صد نفره 20 24 5 نفرشون حرف زدن. از 24 نفری که حرف زدن 23 نفرشون معلوم بود خانواده بدی داشتن و کودکی بدی داشت.
بله.
یعنی اصلا هم چی خبرایی نبوده. اینا تبلیغاتی است که می‌کنیم. الانم نشستید از همه چی خوشحال و راضی هستید. حوصله‌تون سر رفته از خودتون و از زندگی. بنابراین گرفتید نشستید به گذشته فکر کنید که ای کاش من در 20 سالگی هم مثلا رفته بودم ژاپن، با یه پسر ژاپنی هم دوست شده بودم. حالا حسرت اونو می‌خورم چون بچهای امروز با میشم. مثلا میشه ما تو مفوت بودم. نشستید ناراحتی مشکل زندگیتون ایناست. که من چرا در گذشته عرق نخوردم. خب برید بخورید.
خیلی مرد شریفی ان واقعا، ولی ایشون خیلی آدم کمدلی بودن. مثلا اگر توی اخبار توی ایران میگفتن که مثلا یه مردی پیدا شده مثلا به 10 تا خانم تجاوز کرده، بعد مثلا بابای من از اون موقع میترسید. مثلا اگه من میخواستم از در خونه برم بیرون، ممکن بود مثلا هی بگه مواظب باش با مثلا آژانس برو، اینجوری برو اونجوری برو. بعد من خیلی همیشه از این رفتار اذیت میشدم. مثلا با خودم میگفتم مگه من بچم که با من اینجوری صحبت میکنن. بعد چون یه مقدار مثلا خونمون اینجوری بود، راستشو بخواین همیشه اذیت میشدم که چرا مثلا اینا اینجوری رفتار میکنن. یعنی واقعا تنها ناراحتی که
آخه اصلا عزیز من
در مادرم داشتم این بود که اونا مثلا خیلی نگران بودن، خیلی مواظب بودن. شاید هم میگم خیلی من الان به قول شما خوش بعده زیر دلم، ولی من همیشه از این موضوع واقعا ناراحت بودم، چون خیلی ها رو میبینم اصلا پدر مادرشون زیاد دیگه کاری به کارشون ندارن. میدونین
آخه اصلا این حرف ها یعنی چی؟ شما اصلا میفهمید چی دارید خودتون سر هم میکنید؟ شما یه جوری سوال میکنید که چرا پدر مادر من اینجوری هم؟ بر اساس تعریف شما پدر و مادر شما گرفتار یا بیمار بود. یه پدر و مادر یا پدر مضطرب، نگران، وحشت زده از زندگی و زنده ها. بنابراین زندگی رو برای همه سخت و تلخ میکرد. به مجردی که یه خبری در تلویزیون یا هر جا میخونده میشنیده، این رو به شما مرتبط میکرد. بعدم به شما توصیه میکرده حالا که یه مردی یه چنین کاری رو کرده، شما مواظب باشید، نمیدونم با آژانس این ور اون ور برید، خطری نش باشید. اینم این وره. شما اون موقع ناراحت میشدید که چرا این به ما اینا رو میگه. حالا خودش کاری نرم. حالا گرفتید نشستید میگید الان بچهای امروز که میرن پدر مادرشون اینا رو بهشون نمیگه. حالا برای این حکم شما درستیست. خب حالا این یه چیزیست که بعد از مثلا 12 سال 14 سال شما تو خونه بگیرید بشینید بگید 14 سال قبل بابای من میگفت میری بیرون مواظب باش و خطرناکه، ناراحته. من اون موقع ناراحت بودم، حالا من میگیرم میشونم ناراحتم. شما یه روزی پاتونو گذاشتید روی میخی، پاتون زخم شد. الان میرید یه میخ پیدا میکنید میارید میذارید درقی پاتون رو میکوبید روش برای که میگید اون روز زخم شده. آخه عزیز این چه دکونیست باز کردید که من ناراحت و ناراضی هم از گذشته. گذشته ای که در گذشته. شما عسل خورده بودید تموم شد، یه چیز تل خورده بودید تموم شد. این چیه نگرفتید نشستید الان به اون چیزا فکر کنم و ناراحتم؟ این تنها مشکل زندگی نه، حوصلتون از خودتون و زندگیتون سر رفت. برخلاف تبلیغاتی که میکنید خوشحال و راحت و راضی نیست. بنابراین روزی که آدم زندگیش رو با کار خوب پر کنه، وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمیذاره. شما الان کار خوب ندارید بکنید. بنابراین گرفتید نشستید میخواید حسابای گذشته رو تصفیه کنید، حسابی که هیچ کسیش کاری نمیتونه بکنه. شما من میگید چرا چنین کردن؟ میگم برای که باباتون مریض بود. تموش. من اون موقع ناراحت بودم، بعد حالا که نیستی، بعد یه دفعه بپرید اینجا. من الان دخترانی رو میبینم که بهشون پدر مادرها اینا رو نمیگن و آزاد میذارنشون. اینم شد حرف؟ خب میذارنشون. آدمایی هم هستن که امروز میلیونرن. آدمایی هم هستن که بسیار با استعدادن، یه ساعت میرن کلاس موسیقی یاد میگیرن. بنده 50 ساعتم برم یاد نمیگیرم. من که صبح تا غروب نشستم ببینم کی چی کار میکنه کی چی کار نمیکنه. بعدم یه چیزی مال گذشته که من در 15 سال قبل میخواستم برم بیرون، بابا میگفت نه مواظب باش، به ما اجازه نمیداد، ما رو میترسون. امروز بچه های امروز آزادن، پدر مادرها اینا رو بهشون نمیگن. این شد مثلا موضوع زندگی شما در 35 سالگی، در حالی که پسر 8 ساله داری. خب شما زده به سرتون، باباتون میگید چرا اون فکر رو میکرد، دخترش هم الان همین حرف هست. این نشستی راجبه چی حرف ده؟ از این گذشته در گذشته. تمام علم دنیا و علمای دنیا جمع بشن نمیتونن 22 سالگی شما رو بفرستن بیرون بدون که باباتون اون حرفا رو بزنه. تموم شد. شما نشستی میخواید چیکارش کنی؟ میخواید ببینید چرا؟ برای که پدر گرفتار بیماری داشتی. میخواید بگید اون موقع ناراحت بودم. همه ما تو زندگی همیشه ناراحت بودیم. گفتم من دیشب اصلا باورم نمیشد، من کنفرانسی نداشتم که هر کی اظهار نظر میکنه و برگشته به کودکیش اینقدر حال بدی داشته و خانواده بدی داشته و اصلا کارش درست نبوده، رابطه خوبی با پدر مادر نداشته و یه بار دیگه نشون داد این همه حرفایی که میزنیم که ما کودکی خوبی داشتیم و پدر مادر خوبی داشتیم اصلا درست نیست. اصلا باورم نمیشد. همیشه میدونستم یه درصد بالا اینا بازی و فریب ذهنه، ولی تا این حد رو فکر نمی‌کردم توی جمعی باشه. حالا میتونه این جمع خیلی نمونه نباشه و ضمناً کسانی که حرف زدن، ولی قصد من یه چیز دیگه است. شما الان زندگیتون رو با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. بی خودی هم این حرفا موضوع زندگیتون نباشه که چرا من در 15 سال قبل سفر نرفتم، یا چرا 15 سال قبل با یه پسر بیرون نرفتم، یا چرا 15 سال قبل وقتی از خونه اومدم بیرون بابام اینا رو گفت، یا وقتی برگشتم اون نصیحت‌ها رو کرد. خب چیزی که هیچ کارش نمیشه کرد، فرقی هم نمی‌کنه. من برای چی اصلا وقت و نیرو انرژی می‌ذارم بیکاری؟ نه، مواظب خودتون و همسر و فرزندتون باشید، درگیر ورزش بشید، درگیر یه فعالیت اجتماعی بشید، درگیر یه فعالیتی که آموزنده است، یه چیزی بیاموزید، یه آلت موسیقی بنوازید، زندگیتون رو پر کنید از خار خوب که این فکرای عجیب و غریب هم نداشته باشید. به خودی هم دنبال گذشته که حالا امروز دارم خراب کنم نباشید. مثلا گذشته یادم نیست عزیز. من اگر 100 تا سفر رفتم 90 تاش اگر به خودم فشار بیارم و علائم و نشانهایی پیدا بشه و سر نخی پیدا کنم یادم میاد کجا رفتم. شما گرفتید نشستید که من در گذشته بابام وقتی که میگفت
وقتی میگفت من میتونم یه سوال بکنم آقای دکتر؟ شما واقعا خیلی ممنون، واقعا حرفاتون عالیه. من همیشه دوست داشتم با شما صحبت کنم چون با خودم احساس میکردم واقعا شما هرچی به من بگین من دیگه آرامش پیدا میکنم و قبول میکنم. الانم خدا شاهده من و وقتی مثلا با خودم میشینم فکر میکنم احساس میکنم که خب دور زمونه الان نسبت به 15 سال پیش خیلی عوض شده، خیلی تکنولوژی پیشرفت کرده، اصلا دنیا کوچیک شده. خودم جواب سوالای خودم رو میدم، ولی خب یه موقع ها مثلا دخترای فامیل و اینا رو که میبینم همش مثلا حسرت میخورم، ولی شما حرفتون کاملا متینه. چون من حتی شوهرم هم که یه موقع مثلا من بهش یه چیزی میگم میگه که تو فکر کردی اینا خوشبختن، شاید اگر مثلا از این کارا کرده بودی کلی مثلا ضربه عاطفی خورده بودی، کلی مشکل پیدا کرده بودی. برای همین خودم خدا شاهده همه اینا رو قبول دارم، ولی بعض وقتا دوباره هی اعصابم خورد میشه، احساس میکنم خیلی از زندگی مثلا استفاده اینجوری نکردم، ولی همه
آخه عزیز من عزیز دارم. من
فقط سوال
نه سب کن آدم سب کن سب کن
آدم با یه آدمی طرف باشه که نگران باشه، هی آدم رو مثلا استرس بهش وارد کنه، دلهوره وارد کنه، من اینجا باید چه عکس العملی از خودم نشون بدم؟
حالا روی خط باشید، بذارید پیاموار بشین با هم صحبت بندارم. چنگ رجمن با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟ ویزا تحصیلی .com. لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟ ویزا تحصیلی .com. هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟ ویزا تحصیلی .com. ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟ ویزا تحصیلی .com. تحصیل تو کدوم شهر؟ کدوم ایالت؟ ویزا تحصیلی .com. معدلت پایینه؟ عیبی نداره. ویزا تحصیلی .com. بورسیه و کمک هزینه‌های تحصیلی؟ ویزا تحصیلی .com. یا تو امریکا نداری که راه نماییت کنه؟ www.visatahsili.com.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرماید. www.usvipgroup.net USVIP Group.
وای این بیل سلفون من هر دفعه خیلی گرون میشه. راهی سراغ داری کمترش کنم و یکم پول سیف کنم؟
بله که دارم. تا حالا اسم زیرو وان وان به گوشت نخورده؟ زیرو وان وان یه دیل عالی داره. Unlimited Talk, Text, Data فقط ماهی 45 دلار. تکس و هزینه های اضافی هم نداره. تازه زیرو وان وان هر ماه مکالمه رایگان به ایران هم بهت میده. همین الان باهاشون تماس بگیر.
888-955-7555.
زیرو وان وان، 26 سال ارائه دهنده بهترین سرویس مکالمات تلفنی، تماس مستقیم از منزل، محل کار و تلفن دستی. 2 ماه سرویس رایگان در سال، 1 ساعت تلفن رایگان به ایران در ماه، و با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. همکنون با دیدار از zero1onevip.com و یا تماس با تلفن 866-362-5900 به دیگر مشترکین ما بپیوندید و بگویید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رولف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ببخشید، شغل شما چیه؟
من وکیل هستم. جواهر فروش هستم.
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.com رو می‌شناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.com رو نشناسه؟
ببخشید، گفتی وبسایت؟
www.iranianprofessionals.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، چون حرف میکنم مجددن
جانم. ببینید عزیز، آخه حرفایی که شما میزنید حرفای درستی نیست، یعنی خیلی سطحیه. میگید من دخترهایی میبینم که مثلا چنین و چنان. خیلی خوب، دخترهایی که میبینید چنین و چنانند، اگر بهشون برگردید بگید دلتون میخواد در 35 سالگی زندگی زناشویی خوبی داشت باشید، شوهر خوبی، بچه خوبی داشت باشید، میگن این آرزومون. حاضرید اینی که الان دارید که این ورانور دنبال پسران میدوید و هزار ادا در میارید که اینا رو بدید به این میرن. بنابراین این از کجا شما فکر کنید؟ دوم نشون دهنده اینی که شما از زندگیتون راضی نیستید. شما خود اون زندگی رو داشته باشید. شما از ازدواجتون راضی هستید، نه شوهرتون، از داشتن بچه‌تون. چرا بیخودی خودتون رو گول میزنید عزیز؟ بله، یعنی چی؟ من یه غذا دارم میخورم بسیار خوشمزه و خوبه، یه غذای بدمزه دوربرمو میخوام؟ بنابراین یه سر واقع بین باشید. بعدم جواب همسرتون کمی درسته و کمی نادرست. شما یه جور دیگه میخواید زندگی کنید، شما دلتون میخواد صبح پاشید این کارا رو بکنید. همچی دنیای ما نداریم عزیز. شما میخواید اینجوری زندگی کنید؟
من واقعا از زندگیم راضیم، واقعا همسرمو دوست دارم.
نه من بحث اون نیست، شعار ندید عزیز. به من بگید چرا میخواید با اون دخترها برید اون کارا رو بکنید؟ اونا چی کار میکنن؟ شما من بگید با اون دخترها راه بیافتید میرسن به پسرها، چه میکنن؟ بدون که بشناسه.
الان دلم نمیخواد این کارا رو بکنم، ولی ناراحتم که چرا وقتی جوون تر بودم، وقتی مثلا 20 سالم بود نشد این کارا رو بکنم.
حالا این کارا چی؟ عزیز من،
من مقصرم.
نه نه، باز رفتی اونجا بحث تفصیل. شما به من بفرمایید این کارا چقدر خوبه که شما دارید میگید. فقط یه ذره نگاه کنید به حرفتون. میگید من ناراحتم از این که در گذشته اون وقت اونقدر از زندگیم لذت نبردم. من اولا میخوام بگم این خبرات تو این لذت ها نیست، برای اصلا لذت بوده، قبول. شما چرا الانتونو دارید خراب میکنید به خاطر دیروز؟ شما 20 سالگی نرفتید الواتی، کارهای احمقانه که اسمش جوونیه نکردید، قبول، بسیار خوب. حالا در 35 سالگی نشستید امروزتون و امشبتون رو خراب میکنید. شما به دنبال لذتید، شما میگید چرا خوش نگذروندم. عالی، آدم با تو زندگیش دنبال لذت بره و خوش گذرونید. چرا امروز رو دارید خراب میکنید به خاطر 15 سال قبل که کاری نکردی؟ مثلا همجوری ما تو مبهوت موندم، یعنی من بگم الان دردی ندارم ولی اون زمان با درد نشم، یه چکش بذارم تو سر خودم. شما الان برگردید بگید من در 20 سالگی با این پسر و اون پسر نرفتم این ور اون ور، نمیخوام حال حرف بد و زشتی بزنم. حالا نشستید زندگی زناشوی خودتون نشستید، حیف ما 15 سال قبل نرفتیم با این پسر اون دختر بیرون، یا این کار یا اون کار نکردیم. آخه این از اون حرفای عجیب و غریبه که من که مدعیم به دنبال لذتم امروز برای خودم درد درست کنم، امروز برای خودم درد سر درست کنم. علاوه شما به من نشون بدید الان یه زندگی پری دارید، از نظر کار، از نظر پیشرفت، از نظر رشد خودتون. من نشون میده زندگیتون خالیه.
آقای دکتر من الان راستشون ما مهاجرت کردیم، الان مشغول خوندن زبانم و یه سری کورسا برداشتم، ولی اگه خدا بخواد از سپتامبر دوباره میخوام اینجا برم کالج. به خاطر همین یه خورده راستش یه مقدار خب تا جا بیفتیم و این کارا رو بکنیم طول میکشه، ولی الان تو این مرحلم. ولی حق با شماست، شاید اگر دوروبر من یه مقدار شلوغ باشه اصلا دیگه فرصت نکنم به این چیزا فکر کنم.
ببینید عزیز، شما آدم خشمگین، طلبکار، ناراضی هست، بعدا آدم نگرانی هستید. این نگرانیتون که الان ماجرای محیط تازه و شرایط تازه و مسائل تازه به شما میگه چگونه میخوای با نگرانیت با استرابت برخورد کنی، راهی که آدم های آسیب دیده در کودکی میکنن از طریق عصبانیت. من وقتی نگرانم بهترین کار این که عصبانی بشم، من الان قراره بگیرم بشنم زبان بخونم، حوصله این کارو ندارم، حتی فکر میکنم من برای چی بکنم. بعد میگم یه پسر 3 ساله بهتر از من اون زبانو بلده، اذیتم میکنه. بعد حالا باید بشنم یه زبونی یاد بگیرم بی‌معنی که تازه بعدش چی کار کنم، برم سر کلاس بشینم که نمیفهمم چه خبره، بعد باید تازه تو این کلاس یه چیزی به دست بیارم که بسا خیلی به دردم نمیخوره. بله اصلا اون شور و شوق و هیجان رو برای آگاهی و دانایی ندارم، اگه داشتم تا 35 سالگی الان دکترامم گرفته بوده. بنابراین حرفایی که شما دارید میزنید حرف یه آدمی است که خسته است، شکسته است، جدا شده، حوصله کارو نداره، از درد و رنج میگریزه، میخواد یه لذت کاذب موقتی داشته باشه، ازدواج کرده، یه بچه داره، تازه مهاجرت کرده، آمده، با زبان و فرهنگ آشنا نیست، همه ریخته رو سرش. ناراضی نیستید از شوهرتون، ناراضی نیستید از زندگیتون، ولی زندگی شما رو پر نمی‌کنه، درست مثل این که آدم یه کسی بیاد بادم یه لقمه نون بده برای امروز. من ناراضی نیستم، سپاسگزار شما هستم، اما من با یه لقمه نون تمام روز نمیتونم سر کنم. زندگی برای شما آدم خالی هستید عزیز، و بنابراین الانم وقتی که اشکالی الان نیست بچسبید به گذشته. نشون دهنده اینه که اگر صمیمانه صادقانه بخواید حرف بزنید، یک دلتون می‌خواست از آخر برم مهاجرت نمی کرد، دلتون میخواست شرایط مثلا ایران خوب بود اونجا میموندید، دلتون میخواست که وضعیت مالی بیشتر یا بهتری میداشتید، دلتون میخواست یه دونه بچه که من نمیدونم چرا یه دونه بچه آوردی، چون که اینقدر از همه چیز راضی و تعریف کرد، معلومم هست که کاری هم نمی کنی، چرا یه دونه بچه دارید عزیز؟
بله آقای دکتر، راستش رو بخواهم من خیلی دوست دارم که یه بچه دیگه بیارم، ولی چون میگم ما الان تازه اومدیم اینجا، خیلی درگیر درسیم هر دومون، و من تو ایران وکیل بودم، ولی تو ایران وکیل بودم، پروندم میگرفتم ولی تفننی میگرفتم، چون درگیر بچه بزرگ کردن و این چیزام شدم. ولی راستش رو بخواین دیگه وقتی اومدم اینجا شوهرم هم بعد خب از اول اینجا باز یه مقدار درس بخونه و اینا یه خورده راستش سرمون شلوغه، ولی من قلبا با توجه به صحبتهای شما خیلی دوست دارم که دو تا بچه داشته باشم.
آخه عزیز من، حالا عزیز من، عزیز من، فاصله سالم درست بین دو تا بچه 20 تا 35 ماهه، نه بچه ای که این یکی ده سالش اون بچه هایی کی راجع به بچه بعدی حرف میزنه. معرفم این است که چرا تا به حال نیاوردی؟ بعد شما تازه رفتی درس خوندید ولی کارتون رو تفننی گرفتی، بلکه شما هیچ وقت چه جدی نگرفتی عزیز. برای همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 42 سالشه.
ایشون در 42 سالگی اومده خارج درس بخونه؟ هر دو اومدی به عنوان دانشجو.
همسرم تو ایران پزشک هست ولی دیگه اینجا که اومده داره درس میخونه که بتونه اینجا پزشک شه، امتحانا رو بده.
خب ایشون کارش از این بابت درسته. ولی ببینید عزیز، ببینید شما خیلی واقع بینانه عاقلانه با موضوع برخورد نمیکنید. یعنی شما نمیایید. اصلا من به شما $10 میدم، میگم امروز ستایی نهار بخورید. شما باید یه جایی که غذاش نسبتاً سالمی، با $10 هم میشه نسبتاً سیر شد، برید غذای بخورید. شما نمیتونید $10 رو بردارید برید توی رستوران یا هتل بسیار گران قیمت که قهوه باش بخرید، باز هر سایی یه سوم قهوه رو بخورید. کار عاقلانه‌ای نیست. ما یه نیازی داریم به اسم غذا و گرسنگی که باید ارضا بشه. $10 هم پول دارید، باید برید یه جایی سه تا ساندویچ نسبتاً سالم بگیرید که جمعش بشه $10، سه تایی نسبتاً هم غذاتون رو بخورید، هم گرسنه نمونید، هم رنج نکشید، هم سالم باشه، هم به هر حال تصمیم عاقلانه گیرید. شما این کار نمی کنید. شما میگید همه الان دارن میرن اینجا تو این هتله، ما بریم اینجا بستنیشون میگن یک دونه بستنیش $10 بخوریم ستایی، ولی بریم هتل. همه دارن میرن هتل، ما چرا نریم هتل؟ من از این موضوع ناراحتم. نه، شما باید ناراحت گرسنگی خودتون و فرزندتون و همسرتون باشید. این نگاه نگاه یه آدمی است که حوصله‌اش از خودش و زندگی سر رفته، برای که جهت و هدف رو گم کرده. شما الان در این سن و سال میخواید برید زبان بخونید، بسیار خوب، بعدش میخواید چه رشته‌ای بخونید؟
آقای دکتر، من چون حقوق اگه بخوام اینجا بخونم خیلی زبان آنچنانی میخواد و خیلی مراحل زیادی میخواد، چون حقوق ایرانم میدونین که با این ور خیلی متفاوته. من راستش به رشته هایی مثل تغذیه و رشته هایی که با غذا و اینجور چیزا سر و کار داره خیلی به این رشته ها علاقه مندم. احتمالا میخوام نوتریشن بخونم.
به نظر من
تو این شاخه تصمیم دارم بخونم.
به نظر من اون رشته خوبیه، برای اینکه همطور که گفتید کار وکالت آدم باید به زبان و فرهنگ مسلط باشه و الا خیلی توفیقی پیدا نمی کنه. بنابراین اون حرفتون کاملا درسته. یه همچین رشته‌ای هم یه مقدار پایه و مایه علمی داره، شرایط فرهنگی و محیطی رو نداره. ضمناً یه موضوع فوق‌العاده مهمی است که امروز در چارچوب پیشگیری به جای معالجه بیماری‌ها ازش استفاده میشه و بسیار فکر خوبیه. ولی باید زندگیتون رو پر کنید عزیز، و بعدم با حسرت ایام گذشته هیچ مسئله حل نمیشه. گذشته در گذشته، ما باید از گذشته بیاموزیم نه اینکه بهش بیاویزیم. و شما بهش آویختی و معلومه که هیچ کس هم از عهده حل این مسئله بر نمیاد. شما زندگیتون، ببینید، برای بسیاری از مردم یاد گرفتن زبان یه درد بزرگی، برای که نظام ذهنیشون طوریست که هجاهای بیمعنی وقتی وارد ذهنشون میشه به دلیلی که جایی در سیستم استدلالیشون پیدا نمیکنه آزارشون میده. یه ده باش راحت، بنجاست که یه ده با سرعت زبان رو یاد میگیرن و اصلا این رو مثل یه هنری میآموزن. مثلا دوست دارن پیانو بزنن، دوست دارن فرض کنین که ویولون بزنن. برای بسیاری از مردم، یه درصد بالایی از مردم اصلا چنین نیست. یه دردیست بی درمان و بنابراین آزار دهند. بعدم آدم خیلی از اوقات یه دفعه متوجه میشه که من حداقل توانایی اگر شناختن خودم رو کم داشتم دوربرم تا حدودی میشناختم. حالا وقتی اون زبان رو نمیدونم دیگه نه خودم رو میشناسم نه دوربرم رو. بنابراین یه مقدار مسائل جدی مطرحه. ولی شما گذشته رو به گذشته واگذارید، زندگی الانتون رو پر کنید عزیز. برای شما بهترین کار ورزشه، برای این کار یه مقدار مطالعه است در چیزایی که دوست دارید. الان شما میخواید برید سراغ نیوتریشن، فکر خوبیه، شروع کنید کتاباشو خوندن، برای که اون موقع برس شما رو جلو میاندازه. بعدم اگر بتونید از لیسانستون استفاده کنید، به دوره فوق لیسانس اونا بگیرید بشینید، به هر حال بهتره یه مقدماتی بدونید. پس بنابراین هدف رو مشخص کنید، راهتون رو پیدا کنید، تون زمینه وقتتون رو پر کنید. موضوع بچه هم منتفی است، چون به نظر نمیرسه بعد از 8.5 سالگی و همسرتون شما جای درستی بشه اردن بچه، تازه اون تعادل نسبی زندگیتون هم به هم میریزه. ولی باید برنامه وقتتون پر باشه. بدترین کار برای شما بیکاریه. بدترین کار اینه که بشینید تو خیال کردن و بخواید در دنیای خیالتون که به زودی تبدیل بشه به یه مقدار خیال بد که کابوس میشه و آزارتون میده، باید بیرون بیاد عزیز. و بعدم باید وقتتون در ارتباط با دیگران بگذرونید، چون شما از اون تیپایی هستید که اگر مشغول بشید خوشبختانه فراموش کنید. زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. و الا با این نگاه که بشینید حسرت این که چرا من جوانی نکردم و چنین نکردم، یا بچهای امروز رو ببین که چنین و چنان میکنن، اینا آزاردهنده است، نشون دهنده نارضایتی کنونی منه. مواظب خودتون، مواظب همسرتون، فرزندتون باشید. مطمئنم که موفق میشید. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه. از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند.
مجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. مجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس مجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن مجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، باز یادآور میشم که اگر هر جا هستید و میخواید از یه راه شاید خیلی ساده تر و بی هزینه‌ای برنامه رادیو رو در سراسر امریکا و اگر تلفن‌هایی دارید که لانگ دیستنسش رایگانه در سراسر امریکا و در سراسر کانادا بخواید رادیو همراه رو بگیرید، کافیه شماره 1-701-801-0-801 رو اگر بگیرید میگه که اینجا زنور رادیو هست و بعدش برنامه ما رو مستقیم صدا رو شفاف و مشخص در تمام 24 ساعت خواهید شنید. ممنونتون میشم اگر در منزل هر جا هستید اون رو چک کنید و اگر مشکلی هست بفرمایید. این نکته رو یادآور میشم که باید لاین دیستنستون رایگان باشه و الا بیل تلفن سخت و سنگینی براتون خواهد اومد. زبنان در خانه هم راحت و آسوده میتونید این رو بگیرید، تلفنتون کافی اسپیکر داشته باشه که معمولا تلفن ها دارن، اگر نه با $20 میشه تلفنی گرفت که اسپیکر داشته باشه، یعنی یک بار برای همیشه میتونید مشکل حل کنید. 701-801-0-801. دومی که ما همطور که آگاه هستید جشن سومین سال آغاز رادیو رو همراه با بهار و نوروز همه رو در روز شنبه 9 آوریل از ساعت 4 تا 11 شب در فوروم، سالن بسیار زیبا و مجلل با ظرفیت 17771 نفر جشن خواهیم گرفت. این برنامه در بیرون از سالن هم در بارین از فوروم همراه با صرف غذا همراه خواهد بود، در داخل هم همینطور جمعی از هنرمندان خوب و عزیز ما هم هستن. برنامه های براتون تدارک دیده شده، فقط من میخوام مطمئن بشم که همه حتمی و قطعی میشن و اسامیشون رو اعلام کنیم. کارت ورودی احتمالاً از جمعه بعد در مراکز منتخب ایرانی و رادیو همراه و ضمن تیکت مستر خواهد بود. بنابراین خوشحال خواهیم شد که در خدمتتون باشیم و مطمئنم که روز خوب و خوشی رو در فوروم در اینگلوود نزدیک فرودگاه لس آنجلس خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
با من هستی؟
بله بفرمایید.
الو با من هستی؟
بله بفرمایید. خواهش میکنم.
درود بر شما.
خواهش کنم بفرمایید.
استاد حکایت منو برنامه های شما شده این چه رافت که دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا تن بسد به جانان یا جان زتن برآید.
خب
من جمعه هم تماس گرفتم، بعد وسط صحبت قطع شد، خلاصه نتونستم. در حال تون کنم نهایتا یا شما باید بیان ایران یا ما بیان که یک برنامه کشتی شرکت کنیم ببینیم.
بله شما باید یادتون باشه که من شیرازی هم از این کارا نمی کنم. میدونی شیرازی ها همیشه عرض کردم که همه دنبال خانوما را میافتن شیرازی هم میگن حالا یارون بیا دلدارون بیا، یعنی منتظره که اون بیاد. یه ذره پرروتر ما هستیم که یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما، یعنی یا بیا منو ببر یا خودت بیا، یعنی از اون مواردیست که اصلا شوخی هم نداره. بنابراین از من انتظار نیست، ولی حالا از شوخی گذشته در چارچوب جدی، آرزوی من این است که یک روز آدم بتونه به اون خاک، اون سرزمین واقعی بوسه بزنه. امیدوارم برحال این اتفاق بیفته، ولی خوشحالم با تون صحبت کنم. بفرمایید.
قربونتون. استاد من جمعه دمست کردم در مورد این جنگ طلبی صحبت هم از شاهنامه شد و بعد شما به من گفتید که شلوغ دارید در هم کردی سوالا رو. اینا به من چندین بار دیگه گوش دادم و متوجه اشتباه هم شدم و حالا فکر میکنم سوالم تو ذهنم واضح‌تر و شفاف‌تر هست. خیلی مشخص شما در کنفرانس شخصیت سالم یا تیپای شخصیت می‌فرمایید آدمای نرمال چه دستن؟ مرتلب، بدتلطلب، مزدتلب. سالم و بیمار رو کاری نداریم، حالا بیمار که همینجا هم جز بیمار حساب میشن، ولی سالم که هیچی. بعد مشخصا می‌فرمایید که بر این تیپ برتری طلب از آسیب روانی و روانی کمتری نسبت به دیگران، نسبت به اون دو تا تیپ دیگه از مشکلات روانی کمتری داره. استاد من اگر به عنوان یک شخص ببینم دست یافتن به شخصیت سالم برام خیلی ممکن نیست با شرایط خودم، تربیتم تو بچگیم و خانوادم و بعد شرایطی که توش زندگی میکنم، خب من پس بخوام نرمال باشم، خب من برتری طلب رو انتخاب میکنم، خودم رو سعی میکنم تو اون کاراکتر قرار بدم، شاید از اون اگر آسیباش کمتره از اون شخصیت سالم آدم نزدیکتر باشه تا بقیه. اینو شما چه میکنم؟
نه خب اون ببینید عزیز، نه این در اون پایه استدلال اونجا اشکالشه. مثل اینکه من برگردم بگم بر اساس حرفای تو متوجه شدم که سردرد خیلی بده ولی دندون درد اونقدر بد نیست، پس من میرم برای دندون درد. پرسش اینه که منی که میخوام انتخاب بکنم و برم، چرا باید برم دنبال دندون درد؟ شما من بگید که من به این نتیجه رسیدم که فرزندم رو هرگز 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 نمیتونم سالم بار بیارم، اصلا که حرف غلطی. بنابراین من باید یه تیپ نرمال رو انتخاب کنم. وسط سه تا تیپ نرمال تو داری میگی برتری طلب از بهترب و عزلت طلب زندگی بهتری داره، حال بهتری داره، آسیب کمتری دیده. پس من میرم فرزندم رو به جای اینکه مهر طلب و یا عزلت طلب بار بیارم برتری طلب بار میرم. اینجا باز اشکالش در اینه که استدلال ظاهرا درسته، ولی فرض بر اینه که اگر شما یه همچی توانی دارید که فرزندتون رو عزلت طلب و مهر طلب بار نیارید، 100% و خیلی راحت تر و ساده تر بری فرزند سالم بار بیارید. یعنی اشکال کار در اینه که من یه نتیجه گیری میکنم که وقتی که شما میای ویژگی های روانی آدم مهر طلب، برتری طلب، عزلت طلب رو میشناسید و با این آدم ها برخورد میکنید، میبینید تیپ برتری طلب نه به صورت هیچ کلمش افراطی و بیمارگونش، به صورت متعادل متوسطش تیپ برتری طلب آسیب کمتری میبینه، رنج کمتری میبره، دردسرهای کمتری برای خودش حتی برای دیگران درست میکنه و به دلیل اون تیپ برتری طلبیش تا حدودی هم در مجموع و در رویه و سطح به طور کلی حتی برای دیگرانم مفید تره. پس من وقتی بهم میگن سه تا آدم اینجا هستن که انتخاب کن که کدامشون حال بهتری دارن، اول برتری طلب، بعد مهر طلب، بعد عزلت طلب رو انتخاب میکنم. ولی اگر من یکی استدلال شما رو برای من بکنه که من نمیخوام یا نمیتونم سالم باشم، حالا پس برم وسط این سه تا تیپ نرمال، برم برتری طلب بشم تا مهر طلب، عزلت طلب، حرفو ظاهرا میفهمم ولی اصلا معنایی نداره. یعنی به یک اعتبار معنایی نداره، چون این چیزی است که شخصیتی است که ساخته میشه و اگر ما در مورد خودمون و دیگران تا توانایی انتخاب اینا رو و بعدن خودمون رو به یکی از این صورت‌ها درآوردن داریم، جمله رو باز تکرار میکنم، به مراتب ساده تر راحت تره که تیپ سالم باشی. یعنی من به جای اینکه بگم من الان میخوام به جای اینکه قلبمو خراب کنم کبد و کلیه‌مو خراب کنم، خیلی راحت میشه من گفت که تو که میتونی قلبتو خراب نکنی، تو که میتونی کبد و کلیه‌تو خراب کنی، بیا همش رو سالم نگه دار. اون که ساده تر و راحت تره، برای اینکه همونطور که ژن سالم ژن غالبه، زندگی سالم و شخصیت سالم هم راحت تر زندگی میکنه و راحت تر پیش میره عزیز. یعنی درست مثل کسیست که زبان رو میدونه، حالا میتونه مطالب رو راحت تر هم بفهمه. بنابراین فرض دیگر ذهنی شما که تو حرفتون هست اینه که آدم سالم شدن مشکله. نه، اتفاقا آدم نرمال شدن و بیمار شدنه که مشکله. به همین جهت که حتی باز نگاه کنید به یه موضوع فوق العاده عمیق و سنگین، ماجرای تیپ روانی، چه تیپ سالم، چه سه تیپ نرمال مهترب، برتری طلب، عزلت طلب، چه ده تیپ بیمار که میشناسیم یا اختلال شخصیتی، موضوع اصلی موضوع رابطه است. یعنی فقط مسئله ریلیشنشیپ. و بنابراین در مفهوم رابطه هست که تیپ برتری طلب تصمیم گرفته بر مردم باشه، بره بالاتر که احساس امنیت و آرامش و راحتی و شادی و لذت کنه، دانشمند بشه، میلیونر بشه، شهرتی پیدا کنه، قدرتی پیدا کنه، به هر حال توانایی هایی پیدا کنه، بره اون بالا که احساس راحتی بکنه. تیپ مهرطلب به این نتیجه رسیده که نه، باید با مردم باشه و بنابراین به خاطر مردم رنج ببره، درد بکشه، تا اینکه مردم تو ذهنشون باور کنن که این آدم خوبی است و دوست داشتنی، در حالی که نه خودشو خوب میدونه، نه دیگران رو خوب میدونه، نه خودشو دوست داشتنی میدونه، نه دیگران دوست داشتنی، ولی این نمایشنامه رو میخواد تا آخر اون بازی کنه که من عاشق شما، عاشق مردمم، خاکیم، مردمو دوست دارم، از این پرت و پلایی که سر هم میکنه و تنها درخواستش، تمناش، التماسش که لطفاً منو خوب بدونید، از من تعریف کنید، منو دوست داشته باشید. تیپ عزلت طلب به این رسته که نه با مردم میشه بود، نه بر مردم میشه بود. اون سنگینه، آدم باید بری 20 سال درس بخونه، آدم باید 5000 جلد کتاب بخونه. نه، ما میشیم عزلت طلب، گوشه نشینی، فرار از مردم، دوری از مردم. خب تمام اینا اساسش رو چیه؟ رو رابطه. حالا اصل انسانی، اصل علمی فوق العاده مهم اینه که روزی که من و شما به این دنیا میایم، تخم محبت و عشق رو اگر پدر و مادر ما در مزرعه وجود ما، در خاک وجودی ما بپاشن، به راحتی سبز میشه و گل میده. یعنی این ویژگی طبیعت، ویژگی انسانه، مشخصه انسانه، همینقدر که در این زمین تخم عشق و محبت پاشیده بشه سبز میشه. اما اگر این مهر و محبت پاشیده نشه و کینه و دشمنی و جنگ و تنفر ریخته بشه، زمین اینو قبول نمیکنه، مگر اینکه این اینقدر بکوبه و بکوبه که بره ته زمین و اونجا جا برای خودش تون تاریکی و لجنزار وجود ما پیدا کنه و اونجا تخم کینه و دشمنی و نفرت اونجا پرورش پیدا کنه. حالا میاد بالا. بنابراین وجود من برای عشق آماده است، وجود من برای جنگ و دشمنی آماده نیست، ولی جنگ و دشمنی رو میتونم تو وجود خودم بکارم. همونطور که من میتونم از یه غذای سالم استفاده کنم، اثر رو بخورم، لذتش هم ببرم، ولی من میتونم شروع کنم به تریاک خوردن که اول منو میکشه، ولی اگر بر اساس یه اصولی بخورم بدنم عادت کنه، بعد از مدت میشم تریاکی. حالا باید تریاک بکشم یا باید تریاک بخورم؟ و ای بس اگه نخورم بمیرم. ولی در اینجا من وجود خودم رو با اصرار، با تکرار، با اجبار به سمت تریاک بردم، ولی من برای خوردن عسل هیچ مشکلی ندارم. انسان برای مهربون بودن، برای محبت بودن هیچ مانعی سر راهش نیست. بنابراین برای سالم شدن، برای مهربون بودن من شما مشکلی نداریم. من شما مشکلمون برای کینه توز بودن، بدجنس بودن، و به همین جهت است که با کینه و دشمنی رو هی در خودمون تکرار کنیم. صبح تا غروب پاشیم بگیم مرگ بر امریکا، صبح تا غروب پاشیم بگیم مرگ بر این، مرگ بر اون، تقصیر این بود، گناه اون بود، شیطون گولمون زد، تو قالبمون رفت، سرنوشتمون بود، تقدیرمون بود، زیر دست انگلیسا بود، زیر سر روسا بود، اون مانع این کار من شد، معلم بد بود، اون بد جنس بود، او با من دشمنی داشت، اون عمه من بود، این خاله من بود، این نمیدونم پسر خاله حسود من بود، صبح تا غروب بشینیم دشمن بتراشیم تا بتونیم این نهال لعنتی که تو وجود ما نشسته رو آبیاری کنیم که سالم و زنده نگهش داریم، چون نمیتونیم دست برداریم، چون اگر برداشتیم دیگه حالا اون آدم خوب انقلابی نیستی. ببینید اشکال کار در اینه و به همین جهت است که روزی که شما من بگید من اصلا کمی آگاهی دارم و کمی حق انتخاب دارم، پاسخ من به شما روشنه. سالم بودن خیلی 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 راحت تره، برای که با قانون طبیعته، برای که قانون طبیعت حفظ و انتقال ژن و ژن سالم. دومی قانون طبیعت رشد و تکامله، همه چیز در مسیر رشده، بنابراین من در اون مسیر دارم حرکت میکنم. من روزی که بخوام خوب بشم در مسیر رودخانه حرکت میکنم، روزی که بخوام بد باشم با توی مسیر عکس رودخانه شنا کنم، حتی تو رودخانه خشک شنا کنم که دست و صورتم خونین و مالین میشه. بنابراین در حالی که به نتیجه که نگاه میکنیم تیپ برتری طلب از بقیه تیپ ها حال بهتری داره، شرایط بهتری داره، برای خودش و حتی دیگران کمی مفیدتره، ولی همچنان تیپ نرمالیست که آسیب دیده و گرفتاره، در حالی که تیپ سالم چنین نیست. بنابراین اون حرف درسته، ولی اون نتیجه گیری به اون صورت نه که پس من برم برتری طلب بشم، نه، من خیلی راحت تر با نیمی از اون وقت و انرژی و هزینه حتی خیلی کمتر میتونم سالم بشم. حالا اگر تو این زمینه و زمینه دیگه مطلبی دارید، باید ازتون خواهش کنم رو خط باشین، ما پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده صحبت کنیم، اگر حرف اون رو با هم زدیم خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
چشم فقط یک سوال کوچیک دارم اگر
بذارید. نه بذارید روی خط باشین، برای که ما پیام ها روی خط باشین. شنگون عجمن با ما باشین.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژادو دارین؟
اونم ندارم.
310 775 2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310 775 2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه، تماس بگیرید. 310 775 2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را جشن می‌گیرد.
شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
Bye-bye.
سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
از شیر مرغ تو جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره
درود عرض میکنم. بفرمایید.
از واقعا سپاسگزارم به صحبت شما. فقط من میتونم بگم زیباییه و همش الهام بخش و امید دهنده است، ولی بازم من در واقعیت یک تضاد و تناقض میبینم با توجه به فرمایشات شما. بارها شما فرمودید 90% مردم در 90% مواقع بهترین کاری که میتونن رو میکنن. از این طرف میفرمایید انسان سالم شدن خیلی ساده تره تا شخصیت بیمار شدن، ولی در عمل ما میبینیم بیشتر مردم ناسالم هم، یعنی ما شخصیت سالم کم داریم، یا همون که بیشه با چراغ همین گشت گرد شهر جزی بودد ملولم و انسانم آرزوست، انسان سالم پیدا نمیشه. پس آخه این چطوریه که هم ساده تره هم همه به نوعی فطرتن میخوان که اونطوری باشن، ولی در عمل چیز دیگه ایست.
خب حرفتون بسیار درسته عزیز، این که یه چیزی ساده تره یه حد اقلی از شرایط رو احتیاج داره، وقتی اون حد اقل نیست مسئله سازه. بنابراین اون حد اقل ها متاسفانه به دلیل دخالت انسان و عدم استفاده درست از توانایی هاش به وجود آمده. شما بیاید چند تا مورد ساده رو نگاه کنید. ما در جهانی زندگی میکنیم که 7 میلیارد جمعیت داره. ظرفیت کره زمین برای تولید کشاورزی برای غذای 225 میلیارد نفر، یعنی 225 میلیارد، در حالی که ما از 7 میلیارد یه چیز نزدیک 2 میلیاردش غذای لازم رو نداره بخوره. روزی 24 هزار تا بچه از بی‌غذایی و بی‌دوایی می‌میره. پس ما داریم نه تنها از طبیعت استفاده نمی‌کنیم، بدترین استفاده می‌کنیم، حتی داریم آسیب بهش می‌زنیم و یه عده از سر خودخواهی و بیماری و بعداً هرس بیش از حد مالی که حتی در امریکا هم به راحتی میشه دید، متوجه نیستن که حتی میتونن کاری سر زمین بیارن که همین مقداری هم که باقی مونده و حتی بسیاری از این شهرها زیر آب برن به دلیل گرم شدن هوا. خب شما این ور نگاه کن. دوم، شما نگاه کنید توی تمام این جنگ هایی که شده 130 میلیون آدم در قرن بیستم در جنگ ها کشته شد، برای هیچ. شما تا به جنگ ایران و عراق نگاه کنید، برای هیچ. اشکال کار اینه که ما چند تا گرفتاری داریم. گرفتاری فراوون میشه رجوع. یکی اون سوداگران زر و زور و زرم. یعنی ما آمدیم یه عده قدرتمند، یه عده ثروتمند و یه عده روحانی راه انداختیم که اینا بزرگترین دشمنان انسان و بشریت، سوداگر زر و زور و زر. از طرف دیگه اومدیم سیستم و سازمان درست کردیم که کسی در مقابلش نمیتونه مقاومت کنه. بنابراین الان کشورهای پیشرفته جهان، من هم امروز تو برنامه رادیو میشنیدم، کشورهای خوب و خوشحال و خوشبخت جهان، دانمارک، نروژ، سوئد، فنلاند، نیوزیلند، یعنی کشورهایی که دست از این بازیهای عجیب و غریب برداشتن، به سمت یه سوسیالیست میرن، یه سوسیال لیبرال دموکرات، نه مثل امریکایی که وحشت داره از لغت سوسیالیست و اون رو با سوسیالیسم علمی و مارکسیست و لنینیسم و کمونیست و ماتریالیست دیالکتیک اشتباه میکنه، چون اینو میخوان به خوردش بخورونن این پولدارای لعنتی. نه اومدن اون بازیای عجیب و غریب مذهبی رو راه انداختن، نه اجازه میدن که قدرت انقدر مهم و برجسته بشه که ثروت فکر کنه بهترین راه افزایش خودش رو در بدر گرفتن قدرت داره. امروز الان در امریکا یه موج، یه آدمی پیدا شده به اسم سندرز که یه سری حرفایی میزنه بسیار عادی و مقدماتی و درست، اگر انسان ها بخوان به خوبی عمل کنن، و به یک باره امریکایی که میگه مغزشوی عجیب و غریبی سر نظام سرمایه‌داریش و ایستادن در مقابل جنبش مارکسیستی داره و لغت سوسیالیست رو این آدم بهش نسبت میدن یا حتی به گونه‌ای میشه گفت به کار میبره، حداقل طبقه جوان متوجه شده که از این لغت‌ها برای چی بترسه. نگاه کنه به محتواش، وقتی بهداشت رایگانه، آموزش رایگانه مثل همه کشورها، در حالی که شما بعدن میگیرید میشنید این لعنتی‌های سرمایه‌دار حرفشون که پول اینا رو کی میدن، گویی پول یه جوری وقتی خرج شد از بین میره. یعنی ببینید حقه بازی چیه؟ شما بیاد پولی که دولت داره رو خرج ادویکیشن کنید، مگر آتیش میزنید؟ میرید بده معلم، میرید به کسی ساختمون درست کنه، میرید به کسی که مداد درست کنه، کاغذ درست بکنه، خب پول پخش شده. یعنی یه جوری وانمود میکنن که اینا شدنی نیست، چون اگر شدنی بشه تحصیل رایگان یا بهداشت رایگان، پولا از کجا میاد؟ هیچی. پول میدن به دکتر، میدن به پرستار، میدن به بیمارستان، میدن به دوا، میدن به مامور حسابداری بیمارستان. خب این میره پول خرج میکنه. شما پول اولیه رو دارید صرف این کارا میکنی، پول که بعدا نابود نمیشه. ولی مثل من وادار میکنم به عنوان یه احمق این گونه نگاه کنم که خب پول من از من بگیرم، من بی پول میشم دیگه. من اگر 100 دلار دارم، از من 50 دلار گرفتم، 50 دلار ندارم دیگه. اینا معرفشون است که اگر این 100 دلار دولت 50 دلارشو بگیریم است، یا برمیگردن میگن ما 19 تریلیون دلار قرض داریم. خب دارید که داری، در مقابل ثروت هم داری. شما در یک کشوری زندگی میکنید که اصلا اعتبار یعنی وام داشتن. حالا چرا یه دفعه اینو دیوونتون کرده؟ برای وام رو به کی دارید؟ وام که مال سایر کرات نیستن. روزی که شما به یه مملکت نگاه میکنید، میزان وام یک کشور همیشه صفره. یکی 100 دلار بدهکار، یکی 100 دلار طلبکار، همیشه صفر. حالا کی طلبکار، کی بدهکار، چه فرقی میکنه؟ یعنی شما میبینید یه سیستم و یه ذهنیت و یه مغزشویی بیمارگونه راه انداختن و آدما رو گرفتار کردن که سیستم باید همین جوری باشه. حالا یه کمدان دیگری برای حقه بازی آمده، ما میخوایم یه مالیات مساوی به هم بریم. بابا ای والا، یک کس که درآمدش 10 دلاره 1 دلار بده، یک کس که درآمدش 1 میلیون هم هست اونم فقط 10 درصدشو بده. یعنی این پول 1 دلار این با 1 دلار اون مساویه؟ یعنی آیا 1 دلار یه فقیری که باید باش نون بخوره و الان میمیره مساویه 1 دلار یه ثروتمندیه که اصلا نمیدونه داره یا نداره و تو زندگیش هیچ فرقی نمیکنه؟ خب ببینید، شما سیستم درست کردید، سازمان درست کردید، ارگانیزیشن درست کردید، نهاد درست کردید، سوداگر زر و زور و زر هم بالا گذاشتید. روزی هم که میخوان از شما رأی بگیرن میان میشن نوکر شما، با تو میان پایین دست میدن، لباساشون هم در میارن، یه جوری وانمود میکنن که وای ما خود مردمیم، از این شهر به اون شهر، از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا. بنابراین با شما دست میدن، میرن اون بالا دستتون رو میبرن. یعنی ما تو مپو دادم میونه آخه این حق بازی چرا باید تکرار بشه؟ چرا کسانی که انتخاب میشن در چارچوب سیاسی از اول تا آخر نوکر مردم نمیمونن؟ چرا دفعه سرور میشن؟ چرا شما که اومدید میگید ما میخوایم به شما خدمت کنیم، شما که میگید من به دلایلی که خیلی هم خوبه میخوام به شما مردم خدمت کنم، خب خدمتکار بمونی، خدمتگزار بمونی، یه دفعه گرگ برای چی میشی؟ برای چی دفعه برای ما تصمیم میگیری؟ برای چی به ما میگید حالا من میدونم چی خوبه چی بده؟ بعدم حتی میدونم تو بهتره که نباشی، اصلا تو بهتره بمیری، اصلا ما تو رو نمیخوایم. برای کی؟ برای چی؟ ببینید سیستم و سازمانی که ما رو به اینجا رسونده. به همین جهت هست که وقتی که افکار مارکسیستی پیدا شد در پایه و اساس، حرفش جامعه بدون طبقه بود، یه جامعه ای که حتی به نوعی موضوع به صورت دیگه بود، به عنوان ایدئال درست بود، ولی اونا هم از یه راهی رفتن که درست پایه‌هاش همون پایه‌های متریالیستی و اساسش باز بر همون جنگ و ستیز نوع دیگری بود و بنجد که به نتیجه نرسید. یه هوشیاری داره در دنیا پیدا میشه. بعدا به وقتی من پدر و مادرم همین الان بانوی ارجمند روی خط آمدن و رفتن چند ثانیه، حرفشون این بود که من نمیخوام بچه‌مو از شیر بگیرم، یه جور میخوام همجوری شیر بدم. خب من چیکارش میتونم کنم؟ یه مادره و میخواد بچه شیر بده، خب بچه رو از پادر میاره؟ یعنی بچه مثلا تا 3 سالگی شیر بخوره؟ بعد به من میگن که اینجا میگن بهتره تا 2 سالگی شیر بخوره، استخوناش قوی میاد، همجوری مات و مبهوت میمونه. خب این که مادره با حسنیت تمام برای بچه‌شه، خب بچه رو داره از پادر میاره. ما به این دلیل گرفتاریم. دلیل اصلی ما، من همیشه عرض کردم، دو چیز در جهان تو درست نشه هرگز هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه. یکی 8 سال اول کودکی درست نشه، یکی عقل یا خرد اساس رفتار انسانی نباشه. ما تو 8 سال اول خدا یا طبیعت بچه رو ما میده، ما در 8 سالگی یا 18 سالگی چشماشو در آوردیم، یکی از دست و پاهاش هم قطع کردیم، فرستادیمش تو جامعه. چرا؟ از سر 3 چیز: نادانی، خودخواهی و ترس. یعنی پایه های گرفتاری انسان امروز هنوز اوناست. به همجاست که امروز هم در امریکا یه کسی که یه رأی رو میبره، البته خوشبختانه به جایی نمیرسه، با 2 چیز مردم داره بازی میکنه: یکی خشم مردم، یکی ترس مردم. از یه طرف مردم رو از این و اون و مکزیکی و نمیدونم خارجی و بقیه مردم میترسونه، از جانب دیگه عصبانی که ما باید چنین کنیم، دیوار میسازیم، بعد پولش هم از اونا به زور میگیریم. یعنی یه گردن کرفتی و قلدری عجیب و غریب. یا حرفی که هفته گذشته زد که بعدا مجبور شد عوض کنه، چیزی که غیر قانونیه، حتی اگه رئیس جمهور هم باشه میتونه ایمپیچ بشه، از کار برکنار بشه، که من دستور میدم به ارتش که مردم رو شکنجه کنه و حتی فامیل تروریستا رو هم بکشه. یعنی شما دیگه چی باقی میمونه؟ و جالب اینه که یه قسم خورده پای یه همچین آدم بیمار گرفتار ایستادن. بنابراین جهان قلمرو اوباش عزیز. مشکل ما سوداگر زر و زور و زره، مشکل ما سیستم و سازمانی است که درست شده. خوشبختانه آگاهی و دانایی مردم اونا رو ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌کنه. همون کاری که تو اروپای شمالی کرده. همون جایی که سبب شده مردمان رنج کمتری ببرن و رنج کمتری به دیگران بدن، حتی یه جایی باشن برای بیچارگانی که به اونا پناه می‌برن، لذت بیشتری برن، لذت بیشتری هم بدن. چرا؟ برای که سیستم و سازمان رو ضعیف کردن، آمدن سراغ یه نوع حکومتی که اسمش دموکراسیه، که ضعیف‌ترین نوع حکومته، بنابراین بهترینه. بدترین حکومت وقتی است که قدرت داره. استبداد اکثریت رو هم نپذیرفتن، چون بدترین استبداد است. آمدن پذیرفتن که حقوق اقلیت اول، نظر اکثریت دوم. و اینا اون مسائل اساسی است که سبب شده ما به اینجا برسیم. بنابراین ما یه زمینی داریم که میتونیم توش گل بکاریم. ما یه زمینی داریم که فقط تخمای خار رو نگه داشتیم و غیر از اینم هیچ چیز نداریم. چون گل رو باید از بین برد. گل رو باید نابود کرد. اون چیزی که بمونه باید خار باشه که همه بترسن و حساب ببرن، هم خود ما هم دیگران. و به امروز که صبح دورو میخوای مردم رو از یه کسی، از یه چیزی، از یه توطئه‌ای، از حرفی از این قبیل بترسونیم، چون وقتی ترسوندیمشون حالا میتونیم کنار هم قرارشون بدیم. حرفیست که هیتلر تو کتاب نبرد من میزنه، میگه مردم رو با محبت و عشق و دوستی دور هم جمع کردن کار مشکلیه، ولی بر اساس خشم و ترس و تنفر مثل آب خوردن میشه مردم دور هم جمع. و و به همجاست که از اون استفاده میکنه و اون بلا رو سر مردم دنیا میاره. ما دو مرتبه داریم تکرار اینا رو به شکل و فرمای مختلف میدونیم و به همجاست که داریم میریم به سمت یه نوع برداشت های عجیب و غریب ذهنی و از اوناست که داره اینا ساخته میشه. حرفتون درسته، سالم بودن کار سر شما. یه بچه رو به این دنیا بیارید، مادر مهربونی کنارش باشه، شیر رو هم که خود طبیعت فراهم کرده به این بچه 3-4 ماه اول بده. مادرم به تنهایی تمام دوران کودکی این کودک در 14 ماه اول کنار بچهش، بچه سالم بار میاد. بچه یوگاندایی، مادرش به خودش میبندتش، این ور اون ور میره. در 2 سالگی از بچه های جهان از نظر رشد ادراکی جلوتره. یک کشور فقیر بدبخت، یه زن بیچاره، فقط چرا؟ برای که پوست این بچه با پوست این مادر که طبیعت گفته در تماس. بنابراین مسائل دنیا ساده است عزیز. ما تو دنیایی هستیم که طبیعت به ما اجازه میده که برای همه غذا داشته باشیم، برای همه سرپناه داشته باشیم، برای همه مدرسه داشته باشیم، برای همه دکتر داشته باشیم. اصلا هیچ مشکلی برای داشتن همه اینا نیست. اما متاسفانه از راه رسیدیم و گفتیم یه مقدار پولا مال ایناست، اینم دینش اونه، اونم نژادش اونه، اینم که اصلا زن ناقص العقله، اونم که بچه است نمیفهمه، شما هم که نمیدونید خدا چی میخواد براتون، منم میدونم خدا از شما چی میخواد، و بعد حالا چون نمیفهمید من به شما همه اینا رو میفهمونم. خیلی حرف میشه زد. یعنی علت این که صحبت میخوام بکنم این است که ما یه چیز رو میخواییم، آگاهی. این حرفی که اون رهبر زمان انقلاب فرانسه زد، گفت وقتی خواستن دارش بزنن، گفت ما میمیریم زیرا ملت خوابیده است، شما نیز خواهید مرد آن زمان که ملت بیدار بشه. برای ما فقط یه بیداری میخواییم، یه هوشیاری انسانی میخواییم، و این اون چیزیست که اساس کار. اگر اون رو پیدا کنیم زیر بار زر و زور و زر نمیریم، ولی تا زمانی که اون رو نداریم سوداگر زر و زور و زر همون بلایی رو سرمون میاره که تا به حال آورد. من و شما رو به جنگ هم میاندازه که با هم هیچ دشمنی نداریم و هیچ آشنایی هم با هم نداریم، اونطور که تو جبهه‌های جنگ دارن هم دیگر رو میکشن، در حالی که خودشون دقیقا میدونن کی هستند و چی هستند. و ای بس مانند مدت‌ها در اروپا این همه پسرمو و دختر خاله و پسر خاله با هم بودن، ولی مردمان بیچاره رو به جنگ هم میفرستن به نابودی. تاریخ رو که آدم میخونه متوجه میشه. بنابراین روزی که ما قرار شدیم، قرار قبول کردیم که ما دیگه قرار نیست در خدمت سوداگر زر و زور و زر باشیم، آزاد میشیم. ما بندگی رو متاسفانه انتخاب کردیم، به دنبال این بندگی است که این گرفتاری است. هنوز به قول نیچه جهان قلم رو او باش، امیدوارم چنین نباشه. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. دوستانی از ساعت 9 روی خط بودن، یه وقت دیگه باز میتونیم با هم حرف بزنیم. ممنونم از شرکتتون در برنامه.
سپاسگزارم استاد، واقعا زارش سعادت حضور شما مثل ستاره ای بر آسمان فرهنگ ایران، و واقعا خدا حفظتون کنه، پاینده باشید دوستان. من میدونم وقت بقیه عزیزان، چون خودم انقدر گرفتم میدونم چقدر مشکل است، مصدی وقت نمیشم. لطف کردی دوستان،
سپاسگزارم از محبت. لطف کرد، خدا نگهدار.
قربان، خدا نگهدار.
شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
حدود یک ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتی؟
عرض کردم تو یک ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171. دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله، در یک ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، بیبرلی هیلز و ایرواین. 310-855-7171 310-855-7171.
میشه 10 سال جوانتر شد.
آبیار مای درخورسم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو سفشت ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه هفت روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شادترین کنسرت آذربایجانی رحیم شهریاری.
جلری رویان دستم گردم کی یانم دستم هنسی دیزده هنسی یلان ölürم سنین için.
رحیم شهریاری، اعتبار موسیقی آذربایجان در تور سراسری آمریکا. 2 آوریل لس آنجلس، 8 آوریل سان هوزه، 9 آوریل تورلک، 16 آوریل سان دیگو، 7 می واشنگتن دی سی.
من نگادر گوز اولام دیرم میل جوان چهره یمرم من یوان یاخشی دمرم من یوان.
ticketmaster.com ایرانی تیکت، kodun.com و کلیه مراکز معتبر ایرانی. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-900-8460 تماس بگیرید.
ال بالا باشماقların yanlara, ال بالا üstüne gül bağlara.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنونم از برنامه خوبتون. اجازه بدین قبل از اینکه سوالمو بپرسم، منم مثال امیدواری کنم که ترس بیپایه از کلمه سوسیالیسم باعث نشه که انتخاب درست آمریکا انجام نشه. عرض میکنم که من در واقع از طرف همسرم زنگ زدم خدمتتون، چون سوال
شما ببخشید اجازه این کار رو دارید یا ندارید؟ برای خودتون دارید؟
بله، خودشم رو خطر دارم.
سلام آقای دکتر.
سلام. به هر حال شما بسید که ایشون اول فرستادید برای اینکه
که علت رو عرض میکنم خدمتتون، چون همسر من مادرشون امریکایی هست، اینجا بزرگ شدن، فارسیشون 100% راحت نیستن باهاش. گفتم شاید
نه، هر چی دوست دارید. من فقط خواستم که شما چه جرأتی دارید که از جانب همسرتون حرف میزنید. شما میدید، من همیشه گفتم اگر خدا بخواد شاید بشه، اگر خانم ها بخوان اصلا شده دیگه، اصلا جایی برای گفتگو باقی نمونه. جان
خواهش میکنم، از حضورتون که سوالمون بیشتر در مورد انتخاب مسیر تحصیلی و کاری همسرم هستش که مزاحمتون شدیم. ایشون دنتال هایجنیست هستن، یه لیسانس روانشناسی هم دارن و این مدتی بین ایرواین و الی رفت آمد میکردن، چون کارشون الی بود، ما ایرواین زندگی میکنیم. منتها خب به خاطر مسافت طولانی و سنگینی فیزیکی کار خیلی خسته می شدن و الان روز چند روزیه که دنبال کار تو ایروان هستن و مصاحبه‌ای گرفتن برای دنتال هایجین. از طرف دیگه هم این انتخاب براشون وجود داره که ادامه تحصیل بدن برای رشته دندان پزشکی در دانشگاه USC یا در رشته سکول سایکولوژی در همین اطراف لس آنجلس و ایروان که از دانشگاه ها. من خودم نظر جنابایی رو بدونم چون هم واقع بینانه تصمیم بگیریم هم اگر که لطف کنی کمکمون بکنی.
بخواهش کنم. هر دو چند سالتون عزیز؟
من 38 سالمه.
ایشون شما 38 و همسرتون چقدر؟
29.
اوکی. چه مدتی ازدواج کردی؟
یک سال و نیم.
اوکی. به من بفرمایید که با توجه به مدارکی دارن دوره دندان پزشکی اگر در USC برن چند سال طول میشه؟ یعنی کی شما فارغ التحصیل میشید؟ بعد از چند سال؟
فکر میکنم ایشون میتونه اگر که مشروع امکان اصلاح بکنن دیگه 4 سال فکر میکنم طول میکشه. هزینه‌اش هم فکر میکنم برای 4 سال حدود.
الو تلفنتون قطع شده. نه حالا هزینش اونقدر موضوع من نیست، برام این 4 سال است، در حالی که رشته دیگری که خواستن بخونن گفتید
اون اسکول سایکولوژی رو من دقیقا نمیدونم چیه. خودشون
ببینید. نه من کاملا میدونم. نه اسکول سایکولوژی که
3 سالی اونم توی
بله.
اگر اشتباه نکنم درست هستی؟
بله.
من البته فکر کنم اگر شما عزیز به رشته دندان پزشکی و یا اصلاً این نوع کار علاقه ای دارید و یا در خودتون یا آمادگی میبینید، اصلا جای مقایسه نیست، یعنی حتما با دندان پزشکی رو بخون. علتش این است که با اسکول سایکولوژی شما مثلا تو محیط امریکا وارد دبستان یا دبیرستان ها میشید و یه نقشی رو ایفا میکنید برای میان بچه ها معلمین و یا در صورتی که تشخیصی بدید مراجعهشون دادن به پزشک یا روانشناس یا روانپزشک. یعنی یه نقشی در جهت درک و فهم بیشتر محیط و کمک به معلمین و دانش آموزان دارید. کار خوبی است ولی بازار محدودی داره، برای که معمولا حتی در مدارس بزرگم بیشتر از یکی دو تا اسکول سایکولوژیست نمیخوام و چون دوره‌هایی است که بسیاری راحت‌تر میتونن بهش دسترسی پیدا کنن، خب افراد بیشتری داوطلبن ولی شغل کمتری هست. ضمناً درآمد یک دندان پزشک خوب یا حتی متوسط خیلی خیلی بیشتر از درآمد یک اسکول سایکولوژیست. اسکول سایکولوژیست یه اشکال دیگه‌ش هم اینه که تقریباً وارد حریم کاری میشه که باید هر روز بره و این یه مقداری با ماجرای مادر بودن متفاوته. در حالی که شما اگر فرض کنید دندان پزشک باشید و خودتون بخواید خودتون تا حدودی محدود کنید و نظم و ترتیب بدید، شما میتونید مثلا روزی چند ساعت کار کنید یا چند روز هفته کار بکنید. اون آزادی عمل رو در اینجا بیشتر دارید، درآمدش هم بیشتره و من فکر میکنم چون فاصله زمانیش بیشتر از یک سال یا حداکثر دو سال نخواهد بود و شما 29 سالتون دلیل نداره که نگران باشید. ضمناً خوشبختانه برحال امریکایی هستید و این خودش کمک بسیار میکنه که بعدن هم حتی در جهت ایجاد ارتباط با بیماران راحت واسطه باشید. من فکر میکنم دندان پزشکی حتما بهتره. ماجرای این که با یه مقدار وام و قرض و اینا میاد بیرون به نظر من کاملا از نظر سرمایه گذاری قابل توجیهه. اونم تازه پولی که آدم نداره با آدم میدن، آدم خرج رشدش میکنه، 30 سال 40 سال هم کار خوب در مقابلتونه و بعدم اون رو به تدریج میتونید اون رو بپردازید. اینه که من فکر میکنم رشته دندان پزشکی حتما بهتر خواهد.
میشه من یه سوال بپرسم اینجا؟
حتما. خواهش میکنم.
اگر خواهش میکنم. اون چیزی که باعث شد که ما به این فکر بیفتیم یه مقدار زیادی همین هزینه‌اش بود که شما فهمید قابل توجیهه. یه مقدار دیگه هم خود اصلی وقتی توی آفیس های مختلفی کار کرده تا حالا چیزی که به من گفته اینه که تا حالا هیچ دندان پزشک خانمی رو ندیده که به راحتی کار بکنه و استرس نداشته باشه و بتونه خانواده رو هم یعنی بچه ها رو هم زمان کافی براشون بذاره و خب ما هنوز بچه هم نداریم، باید برای اینم برنامه ریزی بکنیم و اینها. البته اسکول سایکولوژی رو فکر میکرد که چقدر بتونه با خانواده بهتر جلو ببره چون 3 ماه در سال تعطیله و میتونه مثلا تو همون مدرسه‌ای که احتمالاً بچه‌ها رو ثبت نام می‌کنیم کار بکنه با اونها هم باشه و اینا. ولی می فرمایید که نه، مقایسه درستی نیست، چون از نظر ساعت کاری و روزای کاری انتخابش راحت تر هست برای دندان پزشک که چه روزایی میخواد کار بکنه چه روزایی نمیخواد. اون این مسئله هم منتفیه درست.
بله ببینید، سکول سایکالوجیست ماجرای یه مقدار درست سه ماه نیست، در حقیقت واقعا دو ماهه. یکی اون یعنی اون خودش موضوع مهمیه. مطلب دیگه این که درگیر کار روتین اداری میشن، یعنی انتظار در این است که کمی زودتر مدرسه باشن، برای که بعضی از بچه‌ها زودتر میان به هر حال، یا حداقل و بعدم تا آخر وقت باشن. درسته که اصولا معلمی آزادی بیشتری فرد پیدا میکنه، و البته این یکیش هم درسته که برخی از اوقات میتونن تو همون مدرسه باشن که بچه ها هستن، ولی غالب اوقات این کار خیلی صلاح نیست. یک دو، این اگر خب در دوره فرض کنید دبستان باشه بله، ولی خب معمولا ایشون با اون دبیرستان نمیرن، ضمناً تو مراحل مهد کودک و کودکستان اونجا نبودن، یعنی یه دوره‌ای ممکنه بیان اونجایی که مادرشون هست و برن. بعدم گفتم به دلایلی خیلی اونو توصیه نمی‌کنم. در خصوص دندان پزشکی حق دارید. ببینید دندان پزشکی یکی از سخت‌ترین رشته هاست، یعنی ماجرای استراب و استرسی که بیمار داره آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم به دندان پزشک منتقل میشه، و اصولا مطالعات نشون میده که بیشترین کسانی که از دو جهت آسیب میبینن دندان پزشکانن. یک، به خاطر زمینه واقعا اون نگرانی و استراب و عدم تمایلی که آدم ها برای رفتن برای دندان پزشک دارن، و دوم سرپا ایستادن و از دست استفاده کردنه. یعنی هنوز در حدی که من میدونم یه راهی برای این مشکل فشاری که روی بدنه و روی دست هاست پیدا نشده. به همین جاست که آمار یه مقداری خستگی یا حتی گرفتاری و بیماری روانی تو دندان پزشکان از گروه های دیگه بیشتره، یعنی اون رو هم متوجه هستم. یعنی وقتی که میگن دندان پزشکی رو با استراب کم یا استرس کم ندیدن، احتمالا نظری دور از واقعیت نیست، یعنی چنینه. ولی خب ماهیت این کار و با توجه به جایگاهی که داره، اهمیتی که داره، داره برحال برای خودش یه مسئله است، و راه میانبر خیلی جدی هم هنوز در جهت تکنولوژی مربوط به دندان پیدا نشده، چون به نظر میرسه که کمی با بقیه جاها فرق میکنه. الان ممکنه در جهت مسئله بیهستی و اینهای پیشرفتای شده، ممکنه در جهت داشتن ابزار بهتری و کار ساده تر یا سریع تر و یا کم درد تر انجام دادن پیشرفتای شده، اونو میشه فهمید، ولی اون حرفشون هم درسته. و به همین جهت بود که اگر به عرض من توجه کرده باشید، اولین حرفی که درباره دندان پزشکی زدم گفتم اگر از این محیط، از این نوع کار، از این نوع فعالیت باش راحتن یا براشون یه چالش یا چالشیست که دوست دارن، ولی اگر یه کسی بگه من اصولا خیلی این نزدیکی با بدن رو، دست تو دهن یه کسی دیگر کردن رو، یه آدم نگرانی که آرزوش اینه که کار تموم بشه بره دنبال کارش رو، و بنابراین به هرچی بیشتر کار بکنم اون بیشتر ناراحت میشه به جایی که سپاسگزار بشه، اونا رو کاملا میفهمم. و به همین جهت است کار بازیونه.
اصلا ببخشید معذرت میخوام حرفتون رو قطع کردم. اصلا از این نظر من فکر نمی کنم مشکلی داشته باشه، یعنی واقعا همیشه ارتباط خیلی خوبی با دندان پزشک و بیمارا داشتن و هر جا که کار کردن تا حالا همه خیلی خیلی شدید دوستشون داشتن، و هر جا که این آدم بیرون اصلا ناراحت میشدن که چرا شما دارین میری. همین الان ما این گرفتاری رو با
نه از این بابت خوشحالم. نه ببینید، من عرضم اینه که مریض مثلا
از نظر فیزیکی بسیار بسیار خسته کننده بود براشون، یعنی هم گردن درد و مشت درد، خب کار فیزیکی هست دیگه. دندان پزشکی هم درست دنتال هایجین یه مقداری شاید تکرار فیزیکی بیشتری داره، ولی اون دندان پزشکی هم به هر حال کار فیزیکیش زیاده. از این نظر خب این محدودیت‌ها رو وجود داره و فکر می‌کنم خاصیت کار همونجوری که شما خودتون فرمودید.
بله به هر حال ببینید، از نظر جایگاه اجتماعی، درآمد، این مقدار آزادی عمل خیلی متفاوت است با اسکول سایکولوژیست. بنابراین و بعدم
حتی با دنتال هایجینیست.
بله بله، به نظر من اونا درآمد خوبی دارن، یه مقدار حق آزادی عمل دارن، ولی مهم اون علاقه و اشتیاقه که یک کسی بگه من اون، یعنی یه تیپ روانی معمولا احتیاج هست که غالب اوقات هم خب یه درصد بالایشون obsessive compulsive personality disorder دارن، یعنی شخصیت وسواسی مجبورن، یعنی دیتیل اورینتدن، بسیار مواظب و مراقبن، هر کاری رو باید حالا در مرز حالا یا strive for excellence که کمال‌گرایی یا perfectionism انجام بدن، جدیان، مولدن. خب اینا ویژگی روانی آدم باید باشه، مرتب باشه، منظم باشه، وقت‌شناس باشه، چون میدونید یه سیستم مواظب و مراقب دائمی میخواد و خب یه دهی که آدم های یه مقدار جنرال و عمومی هستن این کار نیستن. به هر جهت اگر قبول شدن، اونم یو اس سی که از بهترین دانشکده های دندان پزشکی رو در امریکا داره، اگر یو اس سی قبول شدن یا قبول میتونن بشن، خب اون یه فرصتیست. ولی البته من پیشنهادم اینه که اگر ایشون علاقه ای دارن، به جای اسکول سایکولوژیست شاید بد نیست برن اصلا سایکولوژیست بشن، یعنی با توجه به اینکه امریکایی هستن و زبان اینا مشکلی ندارن و با فرهنگ آشنا هستن، من اون رو ترجیح میدم.
برای که اگر فکر میکنم جوابشون به من این بود که تراپی رو یه خود بهش علاقه ندارن، یعنی خود پوستش.
خب آخه کار اسکول سایکولوژی هم تراپیسته، تراپی عزیز، فقط بدون لایسنس و بدون، یعنی با دایره اسکوپ آف پرکتیس خیلی محدود.
اوکی.
یعنی اونم خودش عملا، خب یه بچه میارن که چنین و چنان میکنه، دیگران رو اذیت میکنه، پدر مادر میان چی کار کنیم، یه تشخیص اولیه میخواد. نه عملا هست، فقط با این تفاوت که درگیر بازی پدر و مادر و بچه و بعد گزارش معلم و بقیه بچه ها هستی، چون وقتی شما تراپیست هستی حداقل یکی میاد درباره مسائلش و زندگی زناشویی زن و شوهر داری شما، ولی وقتی که بچه سر کلاس بقیه رو آزار میده، یه داستانای سر هم میکنه، معلم جوری بهش نگاه میکنه، پدر و مادر طلبکار داره، مدیر میخواد اوضاع رو آروم بکنه، بعدن مدرسه خصوصی باشه میخوان شاگرد رو از دست ندن، نه خیلی تراپی ساده تری نیست عزیز. نه ایشون اون
من نمیدونستم،
نه اسکول سایکولوژیست یعنی کسی است که با بچه ها سر کله بزنه، اونم بچه های امروز که آدم رو سر کار میذاره. من صدای شما رو دارم، شما نمیدونم چرا بعضی وقت قطع میشی. الو بر حال نمیدونم قطع باشه،
من الان صدای شما رو میشنوم. همین یه سوال کوچولوی دیگه هم
بپرسم که
کار نداره، خواهش میکنم با توجه به شرایطی که توضیح دادم خدمتتون، اگر ایشالله چون الان تو مرحله آخر یو اس سی هستم، فکر میکنم دیگه میتونه دیگه دو هفته دیگه ایشالله نهایی بشه، اگر ایشالله دندان پزشکی رو انتخاب کردن و رفتن، فکر میکنید بهترین موقع برای بچه دار شدن ما کی هست؟
اون یه ذره من فکر کنم باید کارشون رو تموم کنن، برای که ببینید دانشکده دندان پزشکی دانشکده مشکلیه، ایشون 60-70 ساعت در هفته گرفتارن، یعنی این وقتی رو نمیده، مگر اینکه شما بخواید فعلا بچه دار بشید، اگر وضع مالیتون خیلی خوبه ایشون بچه هاشون رو بزرگ کنن، 4-5 سال بعد برن، ولی نمیدونم، من فکر کنم بهتر درسشون رو بخونن، چون 3-4 ساله میتونن تموم کنن، 33 سالگی هنوز خیلی نیست، ولی اینکه بعدش بخوان بشینن خونه بچه داری کنن، برمیگردیم مقدار به وضعیت مالیتون، اگر شما توان مالیتون و اداره زندگی از نظر اقتصادی با توجه به حداقل انتظارتون
فکر کنم تا حداقل 1-2 سال بعدش و 3-4 سال بعدش بتونیم مصرفش
بردیم. اوکی بنابراین ببینید چی میشه، نمیدونم تلفنتون چرا قطع وصل میشه، به هر حال به نظر من بهتر درسشون الان اگر میتونن شروع کنن شروع کنن، چون اگرم تازه بخواید بچه دار بشید میشه برای سال بعد، ولی میشه دوره سال آخر دانشگاه رو یه فکری براش بکنند و درس ها میذاره ساده تر بشه، برای که سالهای اول مثل دانشگاه حقوق معمولا درس ها خیلی مشکل تر و جدی تر. پرون خوشحال شدم با تون صحبت کرد، متاسفم که تلفنتون بالاخره با این قطع و وصل ها قطع شد. چنگ و رجمن بعد از چند خبر یا پیام با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
visatahsili.com
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
visatahsili.com
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
visatahsili.com
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
visatahsili.com
تحصیل تو کدوم شهر؟ کدوم ایالت؟
visatahsili.com
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
visatahsili.com
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
visatahsili.com
کسی رو تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000 با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000 از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
دریچه سینما تقدیم می کند. مراسم فرش قرمز فیلم شیفت شب در لس آنجلس با حضور ستاره سینمای ایران نیکی کریمی، کارگردان و بازیگر این فیلم به همراه جلسه پرسش و پاسخ، پنج شنبه 10 مارچ 7 شب در لملی تاون سنتر انسینو و جمعه 11 مارچ 7:30 شب در لملی میوزیک هال بیورلی هیلز. اکران فیلم شیفت شب با بازی محمد رضا فروتن، لیلا زارع، گوهر خیراندیش و نیکی کریمی در لس آنجلس و اورنج کانتی از 10 تا 13 مارچ فقط برای 3 شب. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط به وبسایت dariche-cinema.com مراجعه فرمایید.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه ما دیدن کرده و از این موقعیت استثنایی با لیس های بسیار مناسب برای اتومبیل های CLA, C و E کلاس استفاده کرده و با آسودگی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
باشم بفرمایید.
مرسی که وقتتون رو در اختیار من قرار دادین.
خواهشم.
میخواستم راجع به فوبیا با شما مشورت کنم و البته یه مورد دیگه که نمیدونم ربط داره به این موضوع یا نه، ولی من از ماهی میترسم و خیلی به این موضوع فکر کردم که علت این ترس چی هستش و میدونم که مسئله فوبیا یک مسئله کاندیشنال هستش و خیلی توی بچگی خودم فکر کردم که چه علتی میتونه داشته باشه، چون من تنها فردی توی خانواده هستم که از این موضوع ترس دارم. فکر میکنم که چیزی که یادم میاد این هستش که مادرم خیلی جایی که مثلا شمال می رفتیم بچه ها با هم بازی می کردیم، اینا مشغول تمیز کردن ماهی بودن، بچه های همسن سال من خیلی به ماهی دست می زدن، مثلا مادرم من تشویق می کرد که ببین اینا دست می زنن تو هم به دست بزن، و مثلا من از ماهی نمی ترسیم ولی خیلی هم تمایل نداشتم که دست بزنم به ماهی، ولی مثلا با اکراه می رفتم که دست بزنم و مثلا مامانم یه صدایی که مثل این که حالت منو بترسونه در آورد از خودش، که این مثلا یادمه که مثلا اون باعث شد که من دستم رو بکشم عقب مثلا دوری کنم از اون موضوع. و یه مسئله دیگه هم که هستش این هستش که مثلا من از مار خوشم نمیاد و فکر کردم شاید که توی ذهنم این دوتا موضوع رو به همدیگه ارتباطشون دادم و ماهی رو در نقش مار برای خودم تصور کردم، که خوشبختانه همسرم خیلی این رو درک رو داره و تو مثلا میخواستم ازدواج کنم همیشه از این ترسیدم که نکنه همسر من این از این موضوع رو استفاده کنه، همیشه منو با این موضوع اذیت کنه، مثلا بخواد ماهی بیاره جوره من بترسم. نمیدونم حالا
ببینید عزیز، من بارها عرض کردم ما در یه فرهنگی زندگی میکنیم که اگر دیگران رو بترسونیم و رنج بدیم ازش لذت بریم. من تا به حال در امریکا ندیدم یکی مثلا با ماشین یه جوری بره به سمت کسی که بگه میخوام زیرت کنم. ما در ایران یه شوخیمون این بود با هم که مثلا بخوام یه بلای سر کسی بیاریم. ما متاسفانه از این بابت خیلی گرفتار و بیماری و به همین جهت هست که فکر کنیم اگر مثلا بیستیم یه جا پخ کنیم تو دل یکی یا هر چیزی از این قبیل که اون وحشت بکنه چی خوب چی میشه، در حالی که این امریکایی‌های بیچاره سورپرایز که میکنن آدم تعجب میکنه ولی خوشحال میشه، احساس خوبی میکنه. برحال حالا اون که بکنم، شما هم که میگید من نگرانیم این بود که همسر من این کارا رو بکنه، خب بالا این همسر رو باید بی‌سر کرد وقتی که از این کارا میکنه، سرش رو باید برید گذاشت کنارش رفت دیگه از این بازی ها در نیار. اونم بکنم. ببینید عزیز، اولا یه مقدار از ترس ها سابقه ذهنی داره و به همین جهت هست که ماجرای ما در جهت یه پدیده‌ای که پا نداره و حرکت میکنه ولی بعدا میتونه آزاردهنده باشه مسئله است. به همجد است که اصولا ماجرای دشمنی انسان با مار نه به خاطر اینه که در بهشت هوا رو گول زد، بلکه به خاطر این هست که اصولا در محیطی که ما زندگی میکردیم، یعنی محیط خاورمیانه، مارها بودن و پیداشون میشده و بعدا پنهان میامدن و نیش میزدن و میرفتن. به همجد است که دشمنی انسان با مار همان گونه که گفته شده او پاشنه پای تو را خواهد یزید و تو سر او را خواهی کوبید، اون چیزیست که در تورات آمده. یعنی این ماجرا ماجرای انسانیه. دوم، یه چیزی که لغزنده باشه، یه حالی داشته باشه که دست بزنیم، برای بسیاری آزاردهنده است. یعنی بدن ماهی برای یه دی همینه. سوم، بوی ماهیه که سبب میشه یه دهی نسبت بهش حساس باشن و اصولا دوست نداشته باشن. برمیجاست که یه دهی اصلا غذای ماهی یا بوی ماهی رو دوست نداره. چهارم، ناچارم عرض کنم که اصولا خانوما نسبت به این نوع موجودات حساس ترن. علتش هم این است که خودشون رو بیدفاع در مقابل اونا میبینن. حالا به کمی مشکل رو خط رادیو گفتم ولی چاره‌ای ندارم. اصولا وقتی شما راجع به مار و موش و سوسکو اینا حرف بیزنید، لغتی که به ذهن میاد سوراخ یا حفره است. و این ذهنیت متاسفانه برخی از اوقات در آدم ها پیدا میشه که من مانع ورود اونا به بدنم نمیتونم بشم. حالا شکل ماهی و به گونه ای که دهنش و اینا هست خودش برای یه عده معنی داره. یعنی میخوام بگم شما نسبت به یه چیزی حساس شدید که زمینه های توجه یا خوش نیامدن یا نگران شدن رو داره. اصولا هم وقتی آدم یه استراب عمومی داره و این استراب نسبت به حیوانات داره، اونم این نوع حیوانات که بچه های کوچیک مثلا حتی از مورچه میترسن یا از زنبور میترسن، یعنی چیزای کوچیک، حتی یه ده از پرنده میترسن به خاطر اینکه فکر کنن در مقابلش دفاعی ندارن، ممکنه بیاد بخوره بهشون. حالا سابقه کودکی هم که شما دارید اشاره میکنید، ولی اون چی که میگید درسته، لغت درستش فوبیا یا هراسه. ولی خوشبختانه ما به دو جور میتونیم فوبیا رو از بین ببریم. یکی یه تکنیکیه بهش میگن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، یعنی میشه به راحتی چیزای از این قبیل رو حتی ظرف مثلا 4 جلسه از شما گرفت که شما نسبت بهش حساس نباشید، چه اینکه شرطی شده باشه، کاندیشنینگ باشه، چه اینکه اصلا نباشه. راه دیگری اگر برمیگرده به تجربه‌ای که شما داشتی که به عنوان پست‌تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی وحشت بعد از حادثه است یا فشار روانی اجتماعی بعد از حادثه است، اونی از یه تکنیک دیگه به اسم EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing میشه استفاده کرد. یعنی در حقیقت شما دارید به من میگید یه خاری تو بدن منه و خب باید چون پیدا نیست باید یه جوری حالا ته این خار رو پیدا کرد، با یه چیزی بیرونش کشید. اون تکنیک رو میشناسید. بنابراین اگر شما سراغ یه کسی برید که با مسئله فوبیا آشناست و از چه سیستماتیک دیسنسیتیزیشن چه از EMDR استفاده میکنه، براتی مشکل شما رو توی چند جلسه، نه چندین جلسه، یعنی بین 3 تا 9 جلسه براتی میتونه ازتون بگیره و باش راحت باشید و در نتیجه اون رو پشت سر بذارید، هر به هر دلیلی که میخواد باشه. برای که اینا پدیده‌هایی هستن که قرار نیست انسان رو بترسونه یا نگران کنه، ولی در شما به دلایلی به وجود اومده و اونجا هم نشسته.
من موضوعی که حالا این موضوع من اذیت میکنه که از ماهی مثلا ترس دارم، ولی موضوع دیگه که من اذیت میکنه رفتار خانواده است، به دلیل اینکه مثلا من دلیل اینکه میگم من میترسیدم همسرم من اذیت بکنه بخواد اینکه پدرم همیشه من رو اذیتم کرد با این موضوع. و مثلا من یادم میاد که وسط اتاق وایساده بودم، دستم به کمرم بود به شکلی که یه حفره ایجاد مثلا درست شده بود به دست و حواسم نبود و این یه ماهی دودی که دیدین ماهی دودی سفته و شل نیست، دیدم که از بین دستای من اومد بیرون و این تصویر همیشه تو ذهن من هست که چرا پدر من مثلا
نه گفتم ما متاسفانه
دست میبرد که من میترسیدم و جیغ میزدم.
خب نه متاسفانه حرف بد زدم، حالا دیگه نمیخوام در مورد پدرتون تکرار کنم، گرفتاری های فرهنگی ماست دیگه. یعنی اصلا من همجوری ما تو مبهوت، ما چرا باید آدم ها رو بترسیم؟ یعنی چرا باید از ترس دیگران لذت ببریم یا به ترسشون بخندیم؟ آخه این نشون دهنده به حال تجاوز دیگه. این اولش به همجرد متاسفانه اینا همینه که عرض میکنم ممکنه EMDR بخواید، یعنی یه وحشت بعد از حادثه است که به هر کدومش باشه ظرف چند جلسه بتونم ازتون بگم. همینجا بذارید من از فرصتم استفاده کنم. ببینید الان یکی از اون چیزایی که بچه‌ها رو خیلی اذیت می‌کنه این ماهیای شب عیده که اینا معمولاً هم می‌میرن و به نظر من هیچ دلیلی برای داشتنش نیست. و اگرم می‌خواید داشته باشید که من نمی‌دونم چرا می‌خواید داشته باشید، اگرم می‌خواید داشته باشید لطفاً صبح که بالا میشه شما برید سراغش، ایناشون که باد کردن و مردن رو از اونجا خارج کنید، چون بچه‌ها بیان ببینن مرده اذیت میشه. یعنی هیچ فایده برای این کار نیست. یعنی ما سر سنت ها میتونیم یه فکر دیگه ای بکنیم به جای اینکه ماهی و سمک رو بذاریم که اونم یه جوری سین داره، به هر حال ازش بگذاریم. برای که من اصلا خوشحال نیستم، برای که اینا تقریبا نمیمونن و مرگ اینا برای بعضی از بچه ها بسیار آزاردهنده است و اصولا این تصویر و تصور، حتی اینا بعدا ممکنه از آب و استخر و شنا کردن اینا رو هم بترسونه. این که فایده برش متعدد نیست، برای چند روز که دلو میخواد یه تنگی داشته باشیم که توش ماهی قرمز باشه میخوام نباشه. میشه از یه چیزای گذشت وقتی که اگه بچه دور براتون هست، برای اینکه اینا میمیرن و رایی هم برای نگه داشتنشون معمولا نیست برای اینکه این محیط و اون آب و به هر حال اون چی که هست که من نمیدونم چه هست، کمتر شنیدم که بگه کسی ماهی نگهش داشتیم و دوباره برگردونیمش به یه جایی، ولی معمولا اینا در تنگ های بلور عمر کوتاهی دارن اگر اصلا به یک روز و دو روز هم حتی بکشن.
آقای دکتر، من مشکلی دیگه که دارم اینی که من فرزند سوم خانواده هستم و احساس میکنم که با وجودی که 34 سالمه هنوز بچه هستم و حتی مثلا من 27 سالگی که باردار شدم فکر میکردم که خب این سن بچه دار شدنه و میفهمدم که اصلا من آمادگی پذیرش نقش مادر رو ندارم، ولی دیرتر از اینم مفهومی نداره که بخواد مثلا بچه من یه مادر سندار داشته باشه و میگم خب بچه میاد منم نقش خودم رو میپذیرم به ترتیب، ولی با وجودی که الان مثلا فرزندم 8 سالش هستش هنوز احساس میکنم که در درون بالغ نیستم.
اصلا مهم نیست، اون مهم نیست عزیز، برای که ببینید در شما ای 34 سالتونه، 34 سالگی هست، 30 سالگی هست، 17 سالگی هست، 4 سالگی هم هست. ما که یه دفعه فقط 34 ساله نیستیم، همه هستیم و خیلی از اوقات اینا متوجه نیستیم. من خودم برخی از اوقات وقتی کسی مثلا میگن سن 60 ساله فکر کنم مثلا پیرمردی شده، بعد یه دفعه یادم میاد خودم شدم 71، بعد متوجه میشم نه من نیست که پیرمرد نشدم، خیلی وزنم خرابتره. اصلا تعجب میکنم، یعنی اصلا حاضر نیستم قبولش کنم عزیز. یعنی من فکر کنم که چون من دارم به دنیا نگاه میکنم، من که خودم رو نمیبینم، من دنیا رو همون جوری میبینم که 17 سالگی من میدیدم. بنابراین به نظرم میاد نه، اون احساسه اصلا مهم نیست. حتی برخی از وقت
در ارتباط با دیگران وقتی که مثلا میخوام ارتباط برقرار بکنم، یک راه متعادلی رو بلد نیستم برقرار کنم، یا خیلی خشکم که همه فکر میکنن مغرورم، یا خیلی صمیمیم که دیگر مثلا افراد برای خودشون مرزی قائل نمیشن، که گاهی اوقات مثلا میگم مثلا من چیکار کردم که مثلا فلانی به خودش اجازه داد که اینطوری برخورد بکنه، چرا حد و حدود خودش رو در نظر نمیگیره. بعد فکر میکنم که خب شاید من اشکال از منه که مثلا یا خیلی در دو قطب قرار دارم، یا خیلی مثبتم یا خیلی منفی.
نه مثبت و مثبت و منفی نیست. نه مثبت و منفی نیست ازم. شما وقتی پشت فرمونید باید بپذیرید راننده، وقتی کنار بچه‌تون هستید مادری، وقتی کنار مادرتون هستید دختری، میدونی اونا باید پذیرفت، یعنی نقش رو پذیرفت، نه اینکه بگیم هویت ما اونه. شما وقتی هستید با دخترتون که هستید مادری، وقتی مادرتون میاد میشه دختر اون. شما نمیتونی بگید من باید یک کس دیگه بشم، شما همون آدم هستید، نقش های مختلفه. شما کسی هستید که نقش رو با خودتون یکی میدونید عزیز، یعنی اون رولی که ایفا میکنه. این همون مشکلی است که آدم ها سر رفتار به عنوان هویت دارن. من یه دفعه دروغ میگم، میگم دروغگوام، در حالی که هزار دفعه راست گفتم. من یه دفعه کار احمقانه میکنم، میگم احمقم، در حالی که هزار دفعه کار عاقلانه کردم. نه، اینا اشتباه ذهنی است و به نام جهت است که شما وقتی با دوستاتون هستید نقش خودتون رو به عنوان یه دوست ایفا کنید، نه اینکه یه دفعه بگید من میخوام مثل بچه 3-4 ساله همه دوستم داشته باشم که حالا بعدا اونا ازتون استفاده